نوار شماره 2، کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصفا، صفحه 29. بچه خواه عمل سخاوتمندانه یا متواضعانه انجام بدهد یا ندهد، این حالت خود به خود در او هست. ولی صفتی که من و شما به نام مثلا سخاوت، شجاعت یا تواضع برای خود قائلیم، چنین کیفیتی ندارد. منشأ این صفات درون ما نیست، بلکه وابسته به اعمال و رفتار ماست. اگر شما عمل خشنی انجام ندهید یا به کسی پول نبخشید، نمی توانید به خودتان بگویید من آدم شجاع یا سخاوتمندی هستم. شما اول عملی انجام می دهید، بعد با الگوهای ذهنی خود برچسبی در شکل تعبیر و تفسیر به عمل خود می زنید و می گویید من چنین یا چنان صفتی را دارم. ولی بودن یا نبودن حالات معنوی اصیل منوط به عمل یا خودداری از عمل نیست. حالتی که در شیر هست و ما اسم آن را شجاعت می گذاریم همیشه در او هست. اینطور نیست که لازم باشد اول حیوانی را بدرد تا بعد واجد صفت شجاعت گردد. ما تعبیر و برچسب گذاری را به حالات غیرقابل توصیف حیوانات هم سرایت داده ایم. خصوصیت دیگر حالات اصیل انسانی که در دو خصوصیت دیگر مستتر است، واقعی بودن آنهاست. حالت ترس، تواضع، سخاوت و هر حالت دیگر اگرچه توصیف ناپذیر است و ما از ماهیت آن بیخبریم، ولی در هر حال واقعیتی است که وجود دارد، حالان که هویت روانی فعلی ما بدون محتواست، چیزی جز تصاویر مبتنی بر الفاظ و تعبیرهای قراردادی نیست. شما به چه اعتباری فرزند صفت شجاعت یا سخاوت برای خود قائلید؟ خوب به تاریخچه ایجاد آنها توجه کنید. شما 20 سال پیش به کسی پول داده اید یا به صورت کسی سیلی زده اید. مادر، عمه یا عمویتان شاهد عمل شما بودند و به شما گفتند چه بچه سخاوتمندی یا چه بچه شجاعی. این تعبیرات به صورت الفاظی در حافظه شما ثبت شده است و شما اکنون به اعتبار همان الفاظ به خودتان میگویید من آن صفات را دارم. خب اگر در هنگام همان بخشش یا سیلی زدن به جای مادر و عمه و عمو مثلا پدر یا داییتان شاهد عمل شما بود و به شما گفته بود چه بچه حالویی که بی جهت هرچه دارد به دیگران می بخشد، یا گفته بود چه بچه بی تربیتی که بی جهت نسبت به دیگران خشونت می کند، شما الان چه صفتی برای خود قائل بودید؟ بدیهی است که صفت حالو و بی تربیت را، جز این است شما هیچ صفتی را در هویت فعلی خود که از این پس آن را هویت فکری خواهیم نامید نمی توانید پیدا کنید که حاصل قراردادهای متغیر و اعتباری نباشد. امیدوارم بعد از این توضیحات درک روشنی از من یا ارزش‌های تعبیر و تفسیری پیدا کرده باشید. ما از معنویت اصیل انسان صحبت نمی‌کنیم. بحث ما درباره پدیده‌ای است که از سایه معنویت درست شده است. و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، این پدیده حتی سایه معنویت هم نیست، بلکه حاصل مقداری الفاظ قراردادی است که کمترین ارتباطی با معنویت ذاتی ما ندارد. وقتی از من به عنوان یک پدیده مضر و مخرب صحبت می کنیم، نظر به آن جنبه از وجود روانی خود داریم که به وسیله فکر بر آن مشعریم. ما همکنون هم یک مقدار حالات و کیفیات معنوی داریم که جزء ماهیت ذاتی ماست. ولی چون این حالات در حیطه فکر نیست، از اجزای تشکیل دهنده من هم نیست. من به پدیده میگوییم که جایش در حافظه است و حیات خود را به وسیله نشخوار فکر ادامه میدهد. در حقیقت این پدیده زایده است فکری و بیگانه در وجود ما و مسبب تمام رنجهای ما این پدیده است، نه حالات و کیفیات اصیل ورای فکر. پس دانستیم که یکی از مهمترین خصوصیات هویت روانی ما فکری بودن آن است، یعنی جایگاه این پدیده فکر است و به وسیله فکر حیات خود را ادامه می دهد. یا دقیق تر بگوییم این پدیده عین خود فکر است. فکر و من یک پدیده و یک جریانند. حالا ببینیم از این خصوصیت، یعنی از فکری بودن من، چه مسائلی حادث می شود. اولین مسئله ناشی از هویت فکری این است که رابطه جدا نشده انسان را از انسانهای دیگر، از جریان یک پارچه زندگی، از کل هستی و وحدت جدا و محدود به قالبی می کند که از فکر درست می شود. گفتیم انسان تا قبل از آشنایی با تعبیر و تفسیر دارای حالات و کیفیاتی است که به وسیله فکر بر آنها مشعر نیست. بنابراین مرکز و عامل جدا کننده‌ای هم در ذهن او وجود ندارد. در چنان حالتی انسان خود را جزئی جدا نشده از وحدت هستی حس می کند. البته بیان صحیح این است که فقط بگوییم خود را از کل هستی جدا نمی بیند و جدا حس نمی کند. یک حرکت واحد به نام هستی وجود دارد و موجودی هم به نام انسان در متن این حرکت است. اما بعد از تشکیل آن مرکز فکری، یعنی تشکیل من، انسان خود را به وسیله این مرکز از همه جدا می کند و جدا می بیند. یک طرف من یا مرکز قرار می گیرد، طرف دیگر مابقی هستی. من خود را از متن هستی بیرون می کشد، در خارج از متن قرار می دهد و به عنوان غریبه و بیگانه‌ای با متن از خارج به آن نگاه می کند و احساس جدایی و تنهایی انسان به معنای عمیق و فلسفی آن از همینجا شروع می شود. به نظرم شکایت انسان از جدائی ها نیز معلول همین جریان است. منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. حالت معنوی مانند نوریست کمیت ناپذیر و بدون متعلقون به و عدم متعلقون به، یعنی من، منی که میگوید فلان صفت یا خصوصیت به من تعلق دارد، یک کیفیت غیر شخصی، یک پارچگی و وحدت به آن میدهد. یا درست تر این است که بگوییم کیفیت وحدت جزء جوهر و ذات آن حالت است. اما بعد از این که همان حالت و جوهر معنوی از طریق فکر شکل کمیت، صورت و عدد یافت، کیفیت وحدت از آن زائل می شود و افتراق و احساس تنهایی پیش می آید. قبلن انسان تصوری از من و تو، من و او، من و حقیقت، من و خدا، من و هستی نداشته است. تنها یک جریان و یک حرکت واحد و مرتبط در کار بوده است. ولی بعد که فکر مرکزی به نام من ساخت، این مرکز اسباب تمایز و افتراق می شود و در این افتراق حراس عمیقی نهفته است. انسان خود را موجودی تنها و جدا افتاده می بیند در مقابل سیل عظیمی از خشم و نفرت و و میل آزار آدمیان. در اینجا اشاره به یک نکته توضیحی ضرورت دارد، این که می گوییم فکر در آن حالت معنوی برای فکر دخالت می کند و کیفیت وحدت را از آن زائل می گرداند بیان دقیقی نیست. فکر کاری با آن حالت ندارد، فکر اصولاً آن حالت را نمی شناسد و دستش به آن نمی رسد تا دخالتی در آن داشته باشد، بلکه به یک طریق دیگر مخل آن حالت می شود. فکر به جای این که بگذارد آن حالت حاکم بر ما باشد و معنویت ما را تشکیل دهد و زندگی ما را بچرخاند، خودش فضولتاً این وظیفه را بر عهده می گیرد. از خودش یک معنویت بدلی درست می کند و حاکم بر وجود ما و مجموعه زندگی ما می گرداند. و این معنویت بدلی فکری است که اسباب افتراق و جدایی می شود، نه آن حالت معنوی ورای فکر. انسان چنان مجذوب و مشغول به معنویت فکری می گردد که خود به خود با حالت معنوی اصیل خیش بیگانه و از آن دور می ماند. پس اولین مسئله ناشی از هویت فکری این است که انسان را از وحدت جدا می کند و این جدایی یک نوع احساس فردیت، یأس، کوچکی و تنهایی عمیق به او می دهد. تا قبل از تشکیل این پدیده انسان جزء هستی و به بزرگی هستی است بیان که به بزرگی بیندیشد، اما بعد از تشکیل قالب فکری احساس تنهایی و کوچکی می کند، احساسی به کوچکی خود قالب، زیرا انسان خود را عبارت از قالب می داند و قالب به علت این که بر پایه فکر قرار دارد پدیده است کوچک و محدود. تا اینجا دانستیم که هویت فکری اولا انسان را از ماهیت اصیل خود دور می کند، ثانیا رابطه او را با وحدت قطع می کند. مسئله دیگری که به بار می آورد این است که ذهن را تجزیه و تکه تکه می کند. تا قبل از تشکیل هویت فکری ذهن یک کیفیت کلندیش دارد، مثل آینه‌ای تمام نما به صورت یک واحد عمل می کند. اما بعد از این که لانه صدها تصویر تشکیل دهنده من قرار گرفت، تجزیه می شود و همیشه به عنوان نماینده یکی از منها عمل می کند. برای درک این مطلب به جریان فکری خود توجه کنید. شما همکنون دارید فکر می کنید که من آدم متواضعی هستم. لحظه بعد فکر می کنید که من آدم فداکاری هستم. لحظه بعد فکر می کنید که من آدم ناکام، عقب مانده، با عرضه یا بی عرضه‌ای هستم. تو انسان عبارت از مجموعه وسیعی هستی، ولی وقتی با دید من به خودت نگاه می کنی وضع چنان است که انگار آن مجموعه به یک من خاص تقلیل یافته است. در لحظه‌ای که داری می گویی من بی عرضه‌ام، آن مجموعه را به بی عرضه محدود کرده ای. تو وقتی میگویی من حقیرم، انگار حقارت نماینده یک مجموعه است. منظورم از شکست شدن آینه ذهن چنین جریانی است. انسان زندگی و رویدادهای آن را از طریق من نگاه می کند و چون این پدیده از تکه های جدا جدا، یعنی از تک فکرهای جزئی درست شده است، هر آنچه به وسیله آن دیده شود نیز همین کیفیت جزئی بودن را خواهد داشت. دید کسی را در نظر بگیرید که در یک بیابان وسیع و باز ایستاده است و آزادانه به همه سوی خود نگاه می کند. دید شخصی را هم در نظر بگیرید که در یک اتاق کوچک قرار گرفته است که فقط روزنه‌هایی به بیرون دارد و همیشه می‌تواند
تنها از یک روزن به دنیای خارج نگاه کند. قالب فکری ما حکم چنین اتاق کوچکی را دارد، با صدها روزن که همیشه تنها یک روزن اجازه نگریستن را به دید ما می دهد. انسانی که از طریق قالب فکری خود به زندگی نگاه می کند، هرگز نمی تواند معنای زندگی را درک کند و اساساً از زندگی چیزی بیاموزد. ذهن انسان همیشه مشغول به یکی از منهاست، همیشه در پنجه آخرین من دست و پا می زند و وقتی در پنجه من به خصوصی قرار گرفت، چنان حالت اضطراب، استیصال و اسارتی پیدا می کند که جز اندیشیدن به آن من به خصوص، قدرت اندیشیدن به هیچ چیز دیگر را ندارد و اسارت در پنجه منهای منفرد یک امر همیشگی است. در تمام طول عمر شما همیشه با یکی از منها، با آخرین من، با من حاکم در لحظه موجود به زندگی نگاه می کنید و در رابطه با زندگی هستید. نتیجه این جریان یک نوع گسستبینی است، یعنی انسان حرکت زندگی را که یک حرکت مرتبط و پیوسته است به صورت وقایع تک اتفاقی می‌بیند. شما یک مجموعه هستید، ولی از نظر من فقط سخاوتمندید، زیرا به من پول قرض داده اید. بنابراین من هرگز نمیتوانم شما را در کلیت خود ببینم و بشناسم. من فقط با بود سخاوتمند شما در رابطه ام. انسانی که از طریق من به زندگی نگاه میکند، درکش همیشه از زندگی جزئی است. مثل محصلی که هر لحظه در جلسه درس یک استاد متفاوت و درس متفاوت حاضر می شود، وسط درس یک استاد وارد کلاس می شود، چند کلمه گوش می کند و به درس استاد دیگر می رود. چنین کسی نمی تواند به معنای واقعی کلمه چیزی بیاموزد. یاد گرفتن تنها با یک ذهن کل و با نگاهی که کیفیت مرتبط بینی دارد ممکن است، نه با یک ذهن گسسته بین. بدون مبالغه می شود گفت انسان هویت فکری هیچ چیز از زندگی نمی آموزد. یادگیری اصولاً معنایی دارد که برای ذهن تکبین قابل درک نیست. ما دانش‌های فراوانی داریم، ولی آنها به صورت اطلاعات دست دومی است که از دیگران گرفته و در انبار حافظه انباشته ایم، یا به وسیله نگاه کردن به زندگی از طریق روزنه ها برای من حاصل شده است. ممکن است ما دانش وسیعی داشته باشیم، ولی ذهنمان مطلقاً کیفیت یادگیری ندارد. در یادگیری به معنای واقعی آن اصولاً کمیت مطرح نیست، بلکه کیفیت یادگیری مهم است. یک ذهن یادگیرنده مدام در حال یادگیری است، بیان که به یاد گرفته های خود بچسبد. بنابراین ممکن است بسیار کم بداند، ولی آنچه را می داند واقعاً و اصالتاً می داند. و یک ذهن تکبین هزارها چیز در خود انباشته است، بیان که از طریق ادراک مستقیم و دست اول بر آنها آگاهی یافته باشد. برای اینکه ارتباط مطالب را از دست ندهیم، فعلا درباره یادگیری بیش از این صحبت نمی کنیم، ولی موضوع بسیار مهمی است که بعداً باید به تفصیل بررسی شود. هویت فکری نه تنها ذهن را می شکند، تجزیه می کند و باعث می شود که انسان حرکت مرتبط زندگی را به صورت وقایع جزئی و تک اتفاقی ببیند، بلکه دید واقع بینانه را به طور کلی از ذهن سلب می نماید. یعنی باعث می شود که انسان حتی آن جزئی را هم که می بیند خود واقعیت نباشد، بلکه تصویر شخصی و ذهنی خود را در واقعیت ببیند. وقتی انسان از طریق قالب به واقعیات نگاه می کند، درست مثل این است که از ذهن خودش یک تکه تصویر را روی واقعیات می چسباند و در حالی که دارد تصویر ذهن خود را می بیند، تصور می کند دارد واقعیت را می بیند. صفت سخاوتی که من در شما می بینم انعکاس تصویر ذهنی خودم است. از این جریان دو مسئله اساسی حادث می شود: یکی جهل کلی است، دیگری اختلاف و ناسازگاری انسان با انسان، دید تعبیر و تفسیری که از آن هویت درست شده است اساساً یک دید پندارگونه است و هر آنچه موضوع چنین دیدی واقع گردد نمیتواند واقعیت باشد، بلکه سایه است که خود ذهن بر واقعیت افکنده است و این به معنای جهل در یک سطح وسیع و عمیق است. علت اختلاف و ناسازگاری کلی انسان با انسان ناشی از همین دید پندارگونه یا دید غالبی است. شما عمل معینی انجام می دهید و با غالب خاص خودتان آن را معنا می کنید. همون عمل را من با غالب خودم که با غالب شما متفاوت است معنا می کنم و آن را طور دیگری می بینم و از آنجا که غالب هر یک از ما حکم حیات روانی ما را دارد و حاضر نیستیم در اصالت آن تردید کنیم، با یک کیفیت متعصبانه و خصمانه از غالبهای خود دفاع می کنیم و دفاع از غالبهای متفاوت و متضاد منجر به جنگ و اختلاف و ناسازگاری من و تو می شود. گفتیم انسان به دنیای خارج و به خودش از طریق قالب نگاه می کند و می دانیم قالب پدیده است که به وسیله حافظه نگهداری می شود، یعنی جایش در حافظه است و هر آنچه در حافظه باشد کیفیت کهنگی و ماندگی دارد. از 30-40 سال پیش یا از یک ساعت پیش فرق نمی کند، تصاویری در حافظه ما ثبت شده است و مجموعه آنها را به عنوان هویت خود فرض می کنیم. من 50 سال است دارم در ذهنم تکرار می کنم که من آدم حقیری هستم، آدم بی عرضه و عقب مانده‌ای هستم، آدم محروم و ناکامی هستم. این تکرار یعنی کهنگی، یعنی با یک هستی کهنه زیستن، و ما اکنون از طریق این وسیله کهنه و مرده به دنیا و جریانات آن نگاه می کنیم. بنابراین همه چیز را کهنه و به صورت یک امر مرده می بینیم. بدون مبالغه می توان گفت ما از وقتی به قالب هویت فکری رفته ایم هرگز نتوانسته ایم زندگی و جریانات آن را به صورت نو و تازه ببینیم. هرگز تراوت زندگی را استشمام نکرده ایم. زندگی یک حرکت پویا و مدام در حال نو شدن است، ولی ما آن را از طریق یک وسیله کهنه نگاه می کنیم و نتیجتاً رنگ کهنه آن وسیله را در زندگی می‌بینیم. فرض کنید من دیروز یا 30 سال قبل دیدم که شما عمل معینی انجام داده اید، مثلا نسبت به کسی بخشش یا خشونت کرده اید. همان وقت تصویری از شما به عنوان اینکه آدم سخاوتمند یا شجاعی هستید در حافظه من ثبت شده است. اولا این تصاویر را من با با الگوی ذهنی و شخصی خودم از شما برداشتم. ثانیاً امروز و فردا و هزاران فردای دیگر هم که شما را ببینم با همان تصاویر کهنه می‌بینم، یعنی شما را ثابت می‌بینم. دید من نسبت به خودم نیز چنین ماهیتی دارد. 40 سال است که من دارم با پدیده کهنه‌ای که در وجودم لانه کرده است می‌سازم و وجود گندیده آن را تحمل می‌کنم. و آیا در این مسئله کم وخامتی نهفته است؟
نمی‌دانم توجه کرده اید که ما چگونه احساس کلافگی می‌کنیم، چگونه از خود فرار می‌کنیم، چگونه مدام در پی مشغولیت‌ها و سرگرمی‌های جدید می‌گردیم. همه اینها به خاطر آن است که ما درون خود احساس ملالت، یکنواختی و کهنگی می‌کنیم.
نمی‌دانم کدام یک از عرفا بوده که وقتی وارد جمعی می شده است می گفته بوی گند من می آید. من واقعا یک وجود گندیده است، وجودی که بوی ماندگی و نامی دهد.
اگر سرگرمی هایی که عمدن برای خود می تراشیم تا وجود ملالتبار خود را در آنها گم کنیم وجود نداشت، حس می کردیم که گندیدگی درونی یعنی چه؟
هویت فکری و غالب علاوه بر کهنگی دارای کیفیت مکانیکی و کلیشه‌ای نیز هست. در حالات ذاتی انسان نوعی تنوع وجود دارد. شاید کلمه تنوع رسا نباشد. منظور از تنوع کیفیت نو به نو شدن است، مثل آب جاری. حالات بچه مدام در تغییر است. کیفیت حالاتش هر لحظه با لحظه قبل متفاوت است. اما بعد از این که ارزش‌ها در ذهن او ثبت شد و جای حالات معنوی اصیل او را گرفت، وجودش تبدیل به یک دستگاه مکانیکی، ساختگی و کلیشه‌ای می‌گردد که همیشه با حرکت دکمه‌های معین، یعنی ارزش‌های معین، یک طور و یکسان عمل می کند. اگر تنوعی هم در رفتارش هست، تنوع دکمه هاست.
معنای مجموعه این جریانات آن است که انسان به یک صورت اساسی آزادی درونی خود را از دست می دهد و به اسارت قالبی در می آید که از خارج بر ذهن او تحمیل شده است. و زمانی این قالب بر او تحمیل شده است که قوه و قدرت سنجش و تمیز هم نداشته است. به مسئله جهل از این بُعد هم توجه کنید. انسان قالبی در آنچه فکر می کند، در آنچه آرزو می کند، در آنچه احساس می کند و به طور کلی در تمام جنبه های زندگی خود نه آزادی دارد و نه آگاهی. مجموعه زندگیش یک کیفیت کور دارد. قدرت تمیز و سنجش واقع بینانه هیچ چیز را ندارد. در حقیقت بعد از حاکمیت هویت فکری، انسان آزاد و آگاه تبدیل به انسان اسیر، مجبور و ناآگاه می گردد. حرفم تمام شد. امیدوارم با بحث امروز دیدمان نسبت به موضوع قدری روشن‌تر شده باشد. اگر سوالی هست مطرح کنید.
سوال: میگویید بعد از حاکمیت هویت فکری، انسان آزاد و آگاه تبدیل به انسان مجبور و ناآگاه می‌شود. مفهوم مخالف این حرف آن است که بدون حاکمیت هویت فکری انسان هم آزاد است و هم آگاه، در صورتی که واقعیت اینطور نیست. انسان در هر حال محکوم است به اینکه اینطور یا آنطور باشد. فرض کنید اگر من ذاتاً خشن یا ملایمم، این صفات را خودم انتخاب نکردم، بلکه محکوم و مجبورم به این که خشن یا ملایم باشم. در مورد آگاهی هم چه دلیلی وجود دارد که در صورت عدم حاکمیت هویت فکری انسان واقعاً آگاه باشد؟ بین اینها چه ارتباطی هست؟